اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام بی پایان نثار شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. امید است که انشاءالله صحیح و سلامت و تندرست باشید و دلتان پر از آرامش و لحظه های زندگیتون پر از موفقیت و سربلندی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما عزیزان همراه در جمعه 14 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 شوال سال 1442 هجری قمری و 4 ژوئن سال 2021 میلادی. عزیزان همراه، وقتتون به خیر باشد انشاءالله. امروز مصادف هست با رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. این روز را گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. انشاءالله که همه ما بتوانیم راه و روش و کلام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در سربلندی سرزمین‌های اسلامی خود به کار ببندیم و اجازه ندهیم که تفرقه افکنان در بین امت اسلامی تفرقه ایجاد کند و جدایی بیاندازد. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم با برنامه‌های صبح امروز با ما همراه باشید. در آغاز با هم گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما إن عذابها كان
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه جمعه 14 خرداد ماه خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ بر بال اندیشه، تکرار ویژه برنامه رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز تقدیم شما خوبان خواهد شد. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 14 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 ایون سال 2021 میلادی است. سی و دو سال پیش در روز 14 خرداد سال 1368 هجری خورشیدی، امام روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر، چشم از جهان فرو بست و به دیدار حق شتافت. در پی اعلام این خبر، جهان اسلام یک پارچه غرق در ماتم و عزا شد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اول مهر ماه سال 1281 هجری خورشیدی در شهر خمین در مرکز ایران دیده به جهان گشود. فعالیت‌های سیاسی حضرت امام خمینی همزمان با فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایشان آغاز شد. مبارزات امام علیه رژیم استبدادی شاه و مداخلات آمریکا در ایران در سال 1342 هجری خورشیدی شدت یافت و سرانجام حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه توسط رژیم شاه به ترکیه و سپس عراق تبعید شد. امام خمینی قدس سره و شریف در مدت 13 سال تبعید در عراق علاوه بر تربیت شاگردان بسیار، به افشاگری ماهیت فاسد رژیم شاه و مطامع نامشروع آمریکا در ایران پرداخت و با صدور اعلامیه‌های روشنگر زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران را فراهم کرد. سرانجام پس از اوجگیری مبارزه و هجرت امام به فرانسه و سپس بازگشت شکوهمندانی ایشان به ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری خورشیدی به پیروزی نهایی رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود توطئه‌های ابرقدرت‌ها و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب، از جمله جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در شرایط سخت و دشوار آن دوره مردم ایران را با درایت و شجاعت رهبری کرد. ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت جانگداز آن بزرگوار، گزیده ای از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مورد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه نقل می کنیم که فرمودند: قیام او قیام انبیاء الهی را به یاد می آورد. او احیا کننده بینش دینی، برافروزنده شعله ایمان و آفریننده عظیمترین حماسه مردمی است. سی و دو سال پیش در روز 14 خرداد سال 1368 هجری خورشیدی، مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را به مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید. چند ساعت پس از رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، مجلس خبرگان به منظور تعیین جانشین برای ایشان تشکیل جلسه داد و پس از قرائت وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به بحث و بررسی در مورد رهبری آینده نظام اسلامی ایران پرداخت. اعضای این مجلس که منتخب مردم هستند، پس از بررسی‌های کامل به خاطر شخصیت و ویژگی‌های برجسته حضرت آیت الله خامنه ای، ایشان را به رهبری انقلاب اسلامی برگزیدند. ویژگی‌هایی نظیر بینش روشن درباره اسلام و علوم اسلامی، قدرت استنباط در فقه و حقوق اسلامی، آگاهی و شناخت وسیع در مورد مسائل زمان و مقتضیات عصر حاضر و نیز شجاعت، تدبیر و مدیریت قوی موجب شد که اعضای مجلس خبرگان با اکثریت آرا آیت الله خامنه ای را به سمت رهبری برگزینند. از آن سال تا کنون حضرت آیت الله خامنه ای با پیروی از راه و روش حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و بر اساس تعالیم والای اسلام، انقلاب اسلامی را با حکمت، تدبیر، دوراندیشی و شایستگی رهبری و هدایت کرده اند. آیت الله خامنه ای در سال 1318 هجری خورشیدی در مشهد مقدس در شمال شرقی ایران متولد شده اند. و 9 سال پیش در روز 14 خرداد سال 1391 هجری خورشیدی، مصطفی علی مدد، اندیشمند پرکار و چهره ماندگار حسابداری ایران، پس از چند ماه مبارزه با بیماری سرطان، چشم بر جهان فرو بست. استاد مصطفی علی مدد آذر ماه 1315 در تهران زاده شد. ایشان در سال 1347 هجری خورشیدی لیسانس حسابداری خود را گرفت و در مهر ماه همان سال در دوره فوق لیسانس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد و این دوره را به اتمام رساند. علی مدد از اواسط سال 1347 هجری خورشیدی به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شد و در سال 1350 به سمت مدیر کل طرح‌ها و بررسی‌های وزارت علوم منصوب شد. به موازات فعالیت‌های اجرایی، استاد مصطفی علی مدد به فعالیت‌های علمی و پژوهشی نیز مشغول بود که حاصل فعالیت‌های پژوهشی علی مدد در سال‌های پس از انقلاب بیش از 20 جلد کتاب است. استاد مصطفی علی مدد در سال 1387 هجری خورشیدی از سوی انجمن حسابداری ایران به عنوان مشاهیر حسابداری ایران در نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران انتخاب شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 14 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 4 ایون سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات کشور ترکیه یعنی اورهان پاموک می‌پردازیم. با ما همراه باشید. فرید اورخان پاموک، نویسنده، فیلمنامه نویس و رمان نویس، متولد 7 ژوئن سال 1952 میلادی است. اورخان پاموک نخستین نویسنده ترک زبان است که موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شده است. او این جایزه را در سال 2006 دریافت کرد و بعد از دریافت این جایزه بود که به شهرت جهانی دست یافت. اورخان پاموک در خانواده ثروتمند و اصیل در شهر استانبول به دنیا آمد. داستان بیشتر کتاب‌های پاموک در محله نیشانتاشی، یعنی همان محله‌ای که در آن بزرگ شده است، اتفاق می‌افتد. شاید هیچ نویسنده دیگری به اندازه پاموک در نثر خود لطافت و سادگی نداشته باشد. اورخان پاموک این توانایی را دارد که با نثر ساده اما پرقدرت شخصیت‌هایش را شرح دهد. او قصه‌گوی خوبی است و در کتاب‌هایش داستان را به شکلی روایت می کند که علاوه بر این که داستان به شدت ملموس و آشناست، در لحظه بسیار نامتعارف و متفاوت است. سایت معتبر گودریدز در طی مقاله‌ای نثر اورخان پاموک را مشابه به نثر گابریل گارسیا مارکز دانسته است. اورخان پاموک در کارنامه ادبی خودش 17 رمان و 6 اثر غیر داستانی دارد. در ادامه به توضیح برخی از این آثار می‌پردازیم. کتاب استانبول، شهر و خاطرات یکی از مشهورترین آثار اورخان پاموک است که به اعتقاد خیلی ها شرح زندگی خود وی می باشد. این کتاب چنان در بیان جزئیات قوی است که فریبا وفی در سخنرانی اعلام کرد که شهر استانبول را با استانبول پاموک شناخته است. خود نویسنده نیز در صفحه‌ای از کتاب می‌گوید: من هنگام توصیف خود استانبول را توصیف کردم و هنگام توصیف استانبول خودم را. شایان ذکر است که پاموک این کتاب را زمانی که با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرده نگاشته، با این امید که یادآوری خاطرات و دوران گذشته او را از این دام نجات دهد. او همچنین در کتابش از عکس‌های یک هنرمند ارمنی به نام آراگولر استفاده کرده و دلیل انتخابش را فضای تیره و مال خولیایی عکس‌های این عکاس بیان نموده است. پاموک یکی از نویسنده‌هایی است که به جمع کردن اشیاء مربوط به کتابهایش و خاطره بازی با آنها علاقه دارد. ایده تأسیس موزه معصومیتش هم از سر همین علاقه آمده است. حالا درباره کتاب سیاهش هم تجربه‌ای دیگر کرده. کتاب سیاه پاموک شهرتی جهانی برای او رقم زد. برای همین تصمیم گرفت درباره حس و حالش هنگام نوشتن کتاب سیاه بنویسد. عکس شخصیت‌های داستانش را نشانمان دهد. بگوید چه شد که نامی خواست برای هر کدام از شخصیت‌های داستانش انتخاب کرده و دست نوشته ها و یادداشت‌هایش را در این کتاب قرار دهد. این کتاب برای آشنایی بیشتر با فضای ذهنی پاموک مفید است، چرا که بی‌واسطه درباره خودش صحبت می کند و نه در پس لایه‌های داستانی. اورهان پاموک داستان‌های زیادی برای روایت کردن دارد و تعداد زیادی از آنها را نیز روانه بازار جهانی کرده است. به تعبیر نیویورک تایمز، ستاره برآمده از شرق تقریباً هر قصه به ظاهر ساده ای را به حماسه‌ای بزرگ بدل می کند که ارزش خواندن دارد. رمان موزه معصومیت شاید واقعی ترین کتابی باشد که در تمام عمرتان خواهید خواند. اورهان پاموک چنان داستان واقعی عشق و ناکامی کمال باسمچی و فوزان را زیبا نگاشته که میتوان روزها از لطافت و ظرافت جملات این کتاب سخن گفت. این داستان از زبان کمال، فرزند 30 ساله خاندان با اصل و نسب باسمچی به عنوان شخصیت اصلی رمان روایت می شود. در طی داستان با سبک زندگی در استانبول آشنا می شویم و کمال را در فراز و نشیب های روابط خانوادگی و عاطفیش دنبال می کنیم. اورهان پاموک همچنین به کمال در ساخت موزه معصومیت نیست کمک کرد. کمال باسمچی محل زندگی عشق همیشگیش فوزون را پس از مرگ او خریداری کرد و آن را تبدیل به موزه‌ای دیدنی و سرشار از یادگارهای عشقش کرد. برف یکی از آثار اورهان پاموک است که در آن تقابل سیاست و فرهنگ به خوبی در آن دیده می شود. برف داستان شاعری تبعید شده به نام کارا بیان می کند که بعد از بازگشتش به ترکیه به شهر متروکه قارس سفر می کند. هدف ظاهری کا از آمدن به این شهر تهیه گزارشی درباره خودکشی دختران مذهبی آن شهر است، اما او درگیر اتفاقاتی می شود و متوجه می شود که افراد گوناگونی در حال تعقیب او هستند. نام من سرخ را می توانیم مشهورترین اثر اورهان پاموک بدانیم که در سال 1998 منتشر شد. پاموک این کتاب را تحت تأثیر کتاب آنک نام گل اثر اومبرتو آکو فیلسوف ایتالیایی نوشته است. داستان این رمان در زمان امپراتوری عثمانی و پادشاهی سلطان مراد سوم رخ می‌دهد و شخصیت‌های اصلی داستان نقاشان هستند. پاموک در این کتاب روابط شرق و غرب را شرح می‌دهد. زنی با موهای قرمز، کتاب سیاه، خانه خاموش و قلعه سفید از دیگر آثار پاموک هستند. بیشتر کتاب‌های وی را انتشارات ققنوس منتشر کرده است. این انتشارات حامی سفر پاموک به ایران هم بوده است. پاموک به عنوان پر افتخارترین نویسنده ترکیه است. او برنده جوایزی مانند جایزه ترجمه بریتانیا برای رمان قلعه سفید، جایزه صلح کتاب فروشان آلمان، جایزه آیدین دوغان و مهمتر از همه جایزه نوبل ادبیات شده است. یک خواننده خوب آن است که گاهی کتاب را می‌بندد، به سقف خیره می شود و به تصویرها، جمله‌ها و پاراگراف‌هایی که ذهنش را مشغول کرده‌اند می اندیشد. ما نویسنده‌ها باید برای چنین خواننده‌هایی بنویسیم، آنهایی که تخیلات وسیعی دارند. تا درود دیگر، بدرود.
یاران جان، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم شنونده تکرار ویژه برنامه رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه باشید.
امام خمینی احیاگر دین در جهان معاصر. ویژه برنامه بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوستان همراه، از آنجا که دین و ارزش‌های دینی موجب سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت است، از آن به عنوان اساس حیات و زندگانی یاد می شود. یعنی صفت احیاگری به دین اطلاق می شود. همچنان که در قرآن کریم در سوره مبارکه انفال آیه 24 آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و رسول را اجابت کنید، هنگامی که شما را به خیری دعوت می کنند که شما را زنده می کند. طبعاً دعوت خدا و رسول گرامیش صلی الله علیه و آله و سلم به دین ورزش‌های متعالی دینی و حیات معنوی است. اما باید دانست که دین هرچند اساس حیات زندگانی بشر است، اما می‌تواند دچار آلودگی و انحراف و بدعت گردد. در چنین شرایطی است که مردم برای استفاده از دین به احیاگری نیاز پیدا می‌کنند. البته حقیقت و اساس دین منسوخ شدنی نیست و هرگز از میان نمی رود، بلکه آنچه آسیب می بیند طرز تلقی صحیح مردم درباره دین است. از این رو مردم تصور و اندیشه غلط از دین و ارزش‌های دینی پیدا می کنند. سخن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه سیاسی و الهی خود درباره احیای قرآن بیانگر همین موضوع است. زیرا از نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، حقایق قرآن کتاب آسمانی اسلام زنده و جاویدان است، ولی درک افراد بشر از آن می‌تواند درکی تهجرآمیز و مرده باشد. ایشان می‌فرمایند: ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پا و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. بر مبنای این سخن امام، قرآن و به تبع آن دین مشتمل بر حقایق ثابت و پایدار و لذا زنده و جاویدان است که نیستی و انحراف در آن راه ندارد، بلکه آنچه انحراف و جمود در آن راه دارد طرز تلقی و برداشت و نحوه تفکر ما نسبت به قرآن، دین و ارزش‌های دینی و قرآنی است. همراهان گرامی، اینک به بخش نخست صحبت‌های آقای علی پهلوان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، گوش می‌دهیم.
امام خمینی عالم بزرگی از جهان اسلام، کم نظیر و ممتاز بود، شخصیت تاریخی و با اندیشه‌های بلند الهی و تلاش‌های صادقانه خیش مسیر تاریخ را دگرگون و سرشار تحولات عظیمی در ایران و جهان گردید. امام از جامعیت علمی خاصی برخوردار بود، فیلسوف الهی، عارف ربانی، فقیه اصولی و مرجع تقلید مردم و در این حال رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. دو ویژگی خاصی رو در این مورد قابل ذکر هستش. یکی آن که ضمن تحصیل دروس فقهی و متعارف به آموختن و مطالعه متون عرفانی، کلامی، سیاسی، ادبی، نجومی و هیئت جدید و قدیم پرداخت و با موانی فلسفه غرب آشنا و مباحث فلسفه اسلامی تسلط کامل داشت. مورد دیگر این که ویژگی برجسته امام این بود سخت کوش و تلاش ایشان در مطالعه و تدریس. بعد عرفانی امام خمینی مسئله دوم است که از ابعاد شخصیت امام هستش. آنچه که امام خمینی به عنوان رهبری ممتاز و بی‌نظیر کرده بود مجموعی از ویژگی های فردی و اجتماعی، سیاسی و عرفانی ایشان بود. او تربیت و تزکیه را مقدم بر تعلیم و آموزش میدید و معتقد بود که دانش با همه شرافتهایش که توأم با تزکیه نفس نباشد همچون ابزاری در خدمت هدفهای شیطانی به کار خواهد شد. عرفان امام خمینی مبتنی بر آیات قرآنی، احادیث بزرگان دین و آموخته های اولیای اسلام و ائمه اطهار و شرع مقدس اسلام بود. مذبس بعد دیدن مورد از ابعاد شخصیت امام بود اخلاقی و رفتاری ماند. ویژگی های عرفانی کمالات روحی و علمی حضرت امام خمینی در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی وی تأثیر و سزایی نهاده بود. جالبتر این ویژگی زندگی شخصیت امام خمینی صمیمیت و رفتار با اطرافیان است. ایشان نگاه غارت آمیز به بندگان خدا و ناچیز شمردن اعمال مردم را از مظاهر عجب باعث هلاکت انسان می‌دانست. یکی از مثال دیگه که باز در زندگی امام خمینی در بُعد اخلاقی و رفتاری خیلی جالب توجه و تعجب همگان را برانداخته بود، ساده زیستی امام خمینی بود. یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با استکبار و ابرقدرت‌ها را ساده زیستی می‌داند، به طوری که می‌فرمود اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بیستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان را و سلاح‌های پیشرفته آنان را و شیطانیت آنها و توطئه آنها در روی شما اثر نگذارد و شما را از میدان در نکند، خود را به ساده زیستی عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.
عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک عالم بزرگ و با بصیرت دینی بود. عالم دین نه تنها آگاه به شؤون و قواعد دینی، بلکه پاسدار و حافظ آن است. حفظ دین از بدعت و انحراف از برجسته ترین وظایف هر عالم دینی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز مجاهدی راستین و عالمی بیدار و آگاهی بخش بود که هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه عمل و مبارزه راهی آشکار و روشن بر روی همه کسانی گشود که عزم احیای دین و ارزش‌های دینی را دارند. او رهبری بود که در نهایت توانست به کمک آموزه‌های دینی حکومتی جبار را سرنگون سازد و پرده‌های بدعت و تهجر را از دین و ارزش‌های دینی بردارد. وقوع انقلاب اسلامی ایران برجسته‌ترین حرکت عملی امام خمینی رحمت الله علیه در جهت احیای اسلام و ارزش‌های آن در جهان معاصر است. همراهان گرامی، اینک به بخش دوم صحبت‌های آقای علی پهلوان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گوش می‌دهیم.
مورد بعدی در ابعاد شخصیت امام بود اندیشه و سیره سیاسیشون بود. اندیشه و سیره سیاسی امام مبتنی بر اصول مستحکم جهانبینی توحیدی، وحی الهی، سنت و سیره معصومین و ائمه بود. پیوند دین و سیاست، اجتهاد، عقلانیت دینی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و لزوم تأمین مسائل جامعه اسلام و سایر مؤلفه‌های اسلام است. در بحث اندیشه و سیره امام توجه خاصی به دانشگاه بود. حضرت امام در کنار اهتمام جدی به حوزه علمیه، همواره در اندیشه سیاسی خیش نقش مهمی برای دانشگاه و دانشگاهیان قائل بودند. ایشان در بیانات متعدد خیش با عبارات گوناگون این مطلب متذکر شدند که دانشگاه مبدا همه تحولات است. مورد بعدی در بعد اندیشه سیاسی رهبری و مدیریتی بود که امام با تمسک به ایمان قوای الهی و تمسک به سیره ائمه اطهار علیه السلام عناصر و شالوده های مدیریتی را با کار گرفته بود و از این اصول هرگز غفلت نمی‌کرد. موضوع برنامه ریزی برای امام بسیار مهم است. در کاربرد پیشرفت اهداف و تحقق آرمان‌های خود بی تردید برنامه‌ای حساب شده را در پیش داشت. در مرحله بعد نیروها و امکانات را شناسایی داشتند و با تناسب قدرت و تواناییشان مسئولیت‌ها را به ایشان واگذار می‌کردند. از دیگر مؤلفه‌هایی که در بُعد سیاسی اندیشه امام متنظم مدیریت بحران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بحران‌ها و تهدیدهای بسیاری خطرناکی می باشیم که امام با هوشمندی و اعتماد به نفس و با استعانت از قدرت بی‌منتهای الهی و با پشتوانی مردم متدین موفق به اداره این بحران‌ها شد. از قبیل بحران‌های قومی، منطقه‌ای، انقلاب فرهنگی، عزل اولین رئیس جمهور، جنگ‌های مسلحانه، ترورهای شخصیت‌ها و وقایع دیگه که در خارج از بلاد اسلامی همچون کشتار حجاج ایرانی، مراسم برائت از مشرکین، قتل عام فجیع مردم حلبچه و کشتار مردم بیگناه منطقه دست عوامل صهیونیست و استکبار.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ترویج و احیای اندیشه اسلامی سیره محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سرلوحه کار خود قرار داد. ایشان از ابتدای شکلگیری نهضت اسلامی با تکیه بر معارف اسلامی و سنت نبوی و اهل بیت پیامبر توانست مجدداً دین را در عرصه اجتماع و سیاست وارد کند و پس از مدت‌ها آن را در اندیشه و زندگی مردم احیا نماید. ایشان بر تشکیل حکومت اسلامی تأکید داشت و چنین استدلال می کرد که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها با تأسیس حکومت اسلامی بود که عدالت را اجرا کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل حکومت را ابزاری برای تحقق آرمان‌های مقدسی چون مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و حمایت از مستضعفان می‌دانست. از این رو در جمهوری اسلامی ایران که با تدبیر آن حضرت شکل گرفت، پیوند میان دین و سیاست، توجه به مشارکت مردم در حکومت، ترویج ارزش‌های اخلاقی و مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و تأمین رفاه عمومی از نشانه‌های احیای دین و توجه به ارزش‌های والای آن است. دوستان همراه، به پایان برنامه امام خمینی احیاگر دین در جهان معاصر ویژه ایام رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر این مناسبت غمبار را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
قدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 صبح به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
ادامه رایزنی های مقامات تاجیکستان و پاکستان، امضای 12 سند همکاری بین مقامات دو کشور، رمضان رحیمزاده، گسترش رابطه های تاجیکستان با ایران را دنبال می کنیم. و افزایش بیش از 10,000 شعبه رای گیری در انتخابات 1400 ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند. جناب خواهزاده، با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری. جمعه 14 خرداد 1400 هجری شمسی برابر با 4 یونی سال 2021 مصادف با 32 سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 32 سال پیش روح الله الموسوی خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر، چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. امام خمینی رحمت الله علیه مبارزات خود را از سال 1342 هجری شمسی برابر با 1963 میلادی با رژیم استبدادی شاه و مداخلات آمریکا در ایران آغاز کرده و سرانجام توسط رژیم شاه به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد. امام خمینی رحمت الله علیه در مدت 13 سال تبعید در عراق، علاوه بر تربیت شاگردان بسیار و افشاگری ماهیت فاسد رژیم شاه و خواسته های نامشروع امریکا در ایران پرداختند و با صدور اعلامیه‌های روشنگر زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کردند. سرانجام پس از اوجگیری مبارزه و هجرت امام به فرانسه و سپس بازگشت شکوهمندانه ایشان به ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با 1979 میلادی به پیروزی نهایی رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تفتیه های قدرت ها و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب، از جمله جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران، امام خمینی رحمت الله علیه در شرایط سخت و دشوار آن دوره مردم ایران را با درایت و شجاعت رهبری کردند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به همه دوستداران انقلاب اسلامی تسلیت می گوید. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس مجلس سنت پاکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور، در این دیدار موردهای همکاری های بین پارلمانی دو کشور بررسی شد. امام علی رحمان در ملاقات صادق سنجرانی از وضعیت فعلی رابطه های دو کشور و سطح رابطه های سیاسی تاجیکستان و پاکستان ابراز خرسندی کرد. همچنین طرف ها ادامه رابطه های بین دو کشور از طریق گروه های دوستی بین پارلمانی را ضروری دانستند. تأکید شد که نیازهای پارلمانی دو کشور می توانند نقش مهمی در افزایش سطح رابطه ها و عملی‌سازی اهداف مقامات دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاران داشته باشند. در پایان این نشست اطمینان حاصل شد که رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان همراه با حفظ منفعت‌های ملی هر دو طرف گسترش خواهد یافت. اما چشمانداز رابطه‌های تاجیکستان و پاکستان نیز در اسلام‌آباد بررسی شد. با گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه این کشور، با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات وضعیت فعلی و چشمانداز رابطه‌های دو کشور و موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد. طرف ها بر اهمیت گسترش رابطه های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، علمی و فنی و فرهنگی و گردشگری، همکاری های بین پارلمانی نیز تاکید کردند. در این نشست راه های همکاری های بین تاجیکستان و پاکستان در چارچوب قانون های سازمان های بین المللی و منطقه‌ای نیز بررسی شد. وزیر داخلی تاجیکستان گفت با دنبال گسترش هرچی بیشتر رابطه های خود با کشور ایران هستیم و این رابطه ها در آینده بهتر نیز می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضان رحیم‌زاده در جریان سفر به شیراز در بازدید از مجموعه جهانی تخت جمشید اظهار داشت با دنبال گسترش هرچی بیشتر رابطه های خود با کشور ایران هستیم و این رابطه ها در آینده بهتر نیز می شود. و گفت مردم دو کشور به هم نزدیک هستند و رفت آمد برقرار است و همکاری هایی که در ساختارهای گوناگون بین هر دو دولت و کشور ایجاد شده این رابطه ها را نزدیکتر و گسترده تر کرده است. وزیر داخلی تاجیکستان با اشاره به سفر همتای ایرانی خود به کشور تاجیکستان افزود در آن سفر در خصوص گسترش مناسبات دو کشور ایران و تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد و این مهم مورد بررسی قرار گرفت. رحیم‌زاده افزود فکر میکنیم که هرچی محدودیت ها کمتر و مسیر ارتباط مردم دو کشور هموارتر شود در مجموع رابطه های دو کشور نیز گسترده‌تر خواهد شد. عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس نیز موضوع زبان، فرهنگ و تمدن را از نقاط مشترک و برجسته دو کشور دانست و گفت وجود چنین مشترکاتی این امکان را فراهم کرده است که در زمینه فرهنگی و اقتصادی گسترش رابطه ها را دنبال کنیم. و افزود مجموعه کشورهای فارس زبان از یک تمدن مشترک برخوردار هستند و احساس غربت و بیگانگی با هم ندارند. رحیمی ادامه داد این منجر می شود که بتوانیم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی مانند توریسم درمانی، کشاورزی و صنعت معدنی ارتباط خوبی با هم داشته باشیم. اما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی ایران پیشنهاد تأسیس نمایندگی وزارت‌های داخلی دو کشور را در دوشنبه و تهران مطرح کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، رمضان رحیم‌زاده در دیدار با سردار حسین اشتری تأسیس دفترهای نمایندگی وزارت‌های داخلی دو کشور را در دوشنبه و تهران خواستار شد. و گفته است که همکاری دو طرف در زمینه شناسایی جنایتکاران از طریق پلیس بین‌المللی از دیگر محورهای گفتگویش با فرمانده نیروی انتظامی ایران بود. دو طرف همچنین همکاری مشترکی میان آزمایشگاه‌های ویژه تشخیص جرم و جنایت را مورد بررسی قرار دادند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از نمایشگاه سلاح و تجهیزات نیروی انتظامی ایران نیز بازدید کرد. و از رزمایش تاکتیکی نیروهای انتظامی ایران که در سطح بسیار بالای برگزار شد نیز دیدار نمود. سفر رسمی رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران روز 31 می آغاز شده بود. اما وزیر داخلی تاجیکستان همچنین از توافق با همتای ایرانیش در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانی یافته یا جنایت‌های متشکلانه خبر داد. با گزارش ایرنا، رمضان رحیم‌زاده پس از امضای توافقنامه همکاری وزیران داخلی ایران و تاجیکستان در تهران گفت در حوزه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به توافق‌های خوبی رسیده‌ایم. رحیم‌زاده ابراز امیدواری کرد این توافقنامه‌ها پایه‌ای برای گسترش و استحکام رابطه‌های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در آینده شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهران و دوشنبه به عنوان دو همسایه دوست و پارس زبان تأکید کرد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سران قبایل عراق با حضور در هیئت مرکزی قبایل عراق در بغداد یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشتند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
سران قبایل عراق در بغداد گرد هم آمدند تا سال روز رحلت جانگداز امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی بدارند.
و به هذه المناسبه الذين نتقدم باحر التعازي والمواساه،
این مناسبت حزن انگیز را به ساحت مقدس امام زمان رهبر معظم انقلاب و به تمامی دوستداران امام خمینی در ایران و عراق و همچنین سراسر جهان تسلیت میگوییم.
در عراق سران قبایل با چفیه و عقاری که بر سر میگذارند از جایگاه ویژه‌ای در جامعه این کشور برخوردارند و احیای چنین مناسبتی نشان از اراده خالصانه آنها نسبت به امام ایران و انقلاب است.
یعنی حتی معاقل الاستکبار،
امام استکبار جهانی را در هم شکست. او افتخاری بزرگ برای جهان اسلام است که هرگز یاد و خاطره او فراموش نمی‌شود.
در میان جمع ریش‌سفیدان عراق هستند کسانی که روزگاری با امام خمینی در شهر نجف دیدار کردند. شیخ علی یوسف الهلفی از آن جمله است که بارها برای دیدن امام از بغداد راهی نجف می شد.
روح الله خمینی قدس الله سره،
امام خمینی قدس سره میهمان عزیز ما در نجف بود و من مفتخرم که چندین بار با ایشان دیدار کردم.
و امروز با گذشت 32 سال از رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همچنان شاهد گسترش روزافزون مهر و علاقه اکثر مردم عراق نسبت به امام و آرمانهای به حق او هستیم. همین افتخار برای عراقی‌ها بس که امام خمینی بیش از 14 سال از عمر گرانبهای خودش را میهمان ویژه مردم عراق بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اما ورود امام خمینی رحمت الله علیه در 13 آبان سال 1343 به ترکیه به عنوان نخستین قدمگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دوران تبعید آغاز تله انقلاب جهانی امام بود. همکارمان کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
سحرگاه 13 آبان 1343 تلیعه انقلاب اسلامی در فراسوی مرسا با ورود رهبر آزادگان و مستضعفان جهان به ترکیه. اینجا آنکارا پالاس، هتلی قدیمی در مرکز شهر آنکارا، اولین اقامتگاه امام خمینی رحمت الله علیه. امام پس از اقامت چند روزه در آنکارا راهی بورسا، شهری در غرب ترکیه شد. اهالی قدیمی بورسا هنوز یاد و نام امام را به خاطر دارند. از کوچه و خیابان‌های محل اقامت، مسجد و منبر بجامان تا الان که کتابخانه و مرکز فرهنگی برای حفظ آثار امام فعال است.
تلاشمان این است که امام به طور بایسته و شایسته به مردم معرفی شود و کتاب‌ها و آثار وی در اختیار علاقمندان قرار گیرد. درباره امام دروسی داریم که تدریس می‌شوند. در این باره که انقلاب چگونه از سوی امام به وقوع پیوست، اهداف و توصیه‌های امام چه بود، توصیه‌های رهبر انقلاب به جوانان به ویژه جوانان اروپایی چیست صحبت می‌شود.
اقامت اجباری 11 ماهه امام خمینی رحمت الله علیه در ترکیه فرصتی مغتنم برای تدوین کتاب تحریر الوسیله حاوی فتاوای فقهی بود.
57 سال پیش اینجا محل آغاز قیام جهانی رهبری بود که گفتند ما نه برای کشورگشایی بلکه برای رسیدن به جامعه جهانی اسلامی انقلاب کردیم. آغاز مسیری برای مسلمانان جهان که امام را رهبر و امام خودشان می‌دانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا پالاس، نخستین محل اقامت امام خمینی رحمت الله علیه در دوران تبعید، آنکارا.
ادامه نشر خبرها. مقامات حکومتی از توافق دوشنبه و تاشکند برای آموزش افسران تاجیک در دانشگاه‌های نظامی ازبکستان خبر دادند. به گزارش سامانه تاجیک، بر این اساس داوطلبان تحصیل در رشته‌های نظامی از تاجیکستان می توانند از ماه سپتامبر سال جاری وارد دانشگاه‌های نظامی ازبکستان شوند. اکنون مقامات وزارت‌های دفاع دو کشور در حال مشورت برای مشخص کردن تعداد دانشجویان رشته‌های مورد نیاز نیروهای مسلح و بورسیه یا کوات هستند. وزارت دفاع تاجیکستان تعداد سالانه داوطلبان ورود به دانشگاه‌های نظامی این کشور در داخل و مرکزهای آموزشی خارجی را 400 نفر عنوان کرده است. از این تعداد 250 نفر در دانشکده نظامی تاجیکستان و بقیه در مرکزهای آموزشی نظامی جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و هندوستان تحصیل می‌کنند. اکنون به این فهرست ازبکستان نیز وارد خواهد شد. طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همساله 89 نفر از جوانان تاجیک بدون آزمون برای تحصیل در مرکزهای آموزش نظامی این کشور و خارج پذیرفته میشن که اساسا یتیمان و فرزندان خانواده های فقیر میباشن. دبیر ستاد انتخابات ایران از افزایش شبه های رأی‌گیری انتخابات 1400 با هدف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از ایران پرس، سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور ایران درباره برنامه‌های وزارت یاد شده برای ایجاد شور انتخاباتی گفت: در مقایسه با دوره گذشته بیش از 10,000 شعبه رأی را افزایش دادیم تا مردم بدون نگرانی برخواسته از کرونا ویروس پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. 13 دوره انتخابات رئیس جمهور ایران 8 یونی سال 2021 برابر با 28 خرداد 1400 برگزار می شود. تیم یا دستی ملی والیبال ایران در اولین بازی از هفته دوم لیگ ملت‌های 2021 مقابل کانادا به برتری 3-1 رسید. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بعد از کسب اولین برد در آخرین بازی هفته اول این رقابت‌ها برابر هلند، ایران در چهارمین بازی خود از لیگ ملت‌های 2021 برابر کانادا قرار گرفت. دو تیم پیش از این 6 رو در روی هم قرار گرفته بودند که 3 برد سهم هر تیم بود و همچنین در یک بازی نزدیک آنها به رقابت پرداختند. در حالی که دست آلکنا سرمربی تیم ملی والیبال ایران نسبت به 2-3 بازی قبلی با سر بود و غایب بزرگ تیم فقط امیر غفور به حساب می آمد، معروف و یاران دیگر تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست در ست اول در سه ست متوالی توانستند از صد رقیب خود عبور کنند. با شکلگیری اختلافات شدید و بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی بین مقامات رژیم صهیونیستی و همچنین پیروزی مقاومت در جنگ 12 روزه، نتانیاهو از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. همکارمان خالص سوبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
تلقى نتانیاهو ضربة
با شکل‌گیری اختلافات شدید میان مقامات رژیم صهیونیستی و بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی که در اسرائیل وجود داشت و همچنین پیروزی مقاومت در جنگ 12 روزه، نتانیاهو از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. نتانیاهو اخیراً با انتقاد تندی به علت شکست در جنگ غزه روبرو شده بود.
کابینه‌ای که قرار است در اسرائیل شکل گیرد به طور اساسی به جریان‌های راستگرای افراطی متکی است. بر اساس آنچه گفته می‌شود، نفتالی بنت نخست وزیر اول خواهد بود. او از جمله سران افراطی و نجات پرست است.
و شهدت فترت حکم نتانیاهو في السنوات
الاخيره. دوره تصدی نتانیاهو در سالهای اخیر شاهد برگزاری تظاهرات از سوی اسرائیلی‌ها و ارائه پرونده‌های فساد علیه او در دادگاه صهیونیستی بوده است. با وجود همه تلاش‌هایش برای صدور بحران‌ها به خارج، نتانیاهو در برابر مقاومت مورد محاصره قرار گرفت و به جهانیان نشان داده شد که وی نجات پرست و بحران زده است.
نتانیاهو رمز لهذا التحول.
نتانیاهو نماد تحول راستگرایان پوپولیست به سوی یک رژیم فاشیستی است که متکی به یک نفر و رهبری یک فرد است و در آن همه قوانین زیر پا گذاشته می‌شود.
نتانیاهو پس از شکست در صحنه داخلی و همچنین شکست در عرصه خارجی، همه روابطش را برهم زد و اخیراً روابط او با متحد دائم و بزرگ اسرائیل یعنی آمریکا تیره شده بود. همه اینها نتانیاهو را به زندان نزدیک می‌کند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
پایان نشر خبرها از صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با عنوان عفو بین الملل، کوج اجباری فلسطینی ها به منزله جنایت جنگی است.
موسیقی
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد طرح‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر کوچ اجباری فلسطینی‌ها به منزله جنایت جنگی است. با گفته این نهاد حقوق بشری، طرح‌های تل اویو برای اجرای عملیات تخلیه اجباری خانه‌های محله بطن الهوا در روستای سلوان قدس شرقی نمونه دیگر از سیاست جنایتکارانه اسرائیل در زمینه مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها محسوب می شود. عفو بین الملل می گوید ادامه اقدامات برای بجریان انداختن این پرونده در دادگاه بعد از اعتراض ها به عملیات تخلیه اجباری خانه های محله شیخ جراح در قدس شرقی ادامه دارد، اما اسرائیل آتش خشونت را شعله‌ورتر کرده است و تجاوزات سازمان یافته علیه حقوق بشر فلسطین را اعمال میکند. انتقاد شدید عفو بین الملل از اقدامات ضد انسانی و غیر قانونی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی به ویژه ادامه روند بیرون راندن اجباری فلسطینی ها از محله های مسکونی آنها و همردیف شمردن آن با ارتکاب جنایت جنگی تأکید دوباره بر ماهیت جنایتکارانه این رژیم و نیز هشدار به جامعه بین المللی به ویژه نهادهای حقوق بین المللی از جمله دیوان بین المللی جنایی برای بازخواست تل اویو و کشادن پرونده جنایی در این زمینه در این دیوان است. در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی حماس گفته است که روز جمعه را روز خشم برای صهیونیست ها قرار می دهیم. شبکه خبری المیادین گزارش داد
عملیات اخیر نیروهای مقاومت که به شمشیر قدس شناخته می شود این بار به طور ویژه هیمنه پوشالی رژیم آپارتاید اسرائیل و گنبد آهنین کذایش را با چالش جدی مواجه کرد. حماس گفته که جمعه آینده را باید روز خشم در شهرهای کرانه باختری قرار داده و راه پیمایی های گسترده در تمامی نقاط تلاقی با صهیونیست ها برگزار کرد.
در واقع اصرار رژیم صهیونیستی برای ادامه سیاست یهودی سازی قدس از طریق بیرون راندن فلسطینی ها از خانه و کاشانه شان و جایگزین کردن یهودیان صهیونیست به جای آنها برخلاف قانون های بین المللی از جمله قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 242 است که صراحتا خواهان خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی سال 1967 از جمله قدس شرقی شده است. این اقدام اسرائیل همچنین در تضاد کامل با کنونسی چهارمی سال 1949 ژنو درباره مناطق تحت اشغال است. ماده 49 این کنونسی به صراحت اعلام میکند یک دولت اشغالگر نمیتواند افراد محافظت شده را به زور اخراج کند یا بخشای از جمعیت غیر نظامی خود را به قلمرو اشغالی تبعید یا منتقل کند. در واقع رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته پس از اشغال کرانه باختری و قدس شرقی تمام تلاش خود را برای سخت تر کردن زندگی در این مناطق برای فلسطینی ها از طریق ایجاد دیوار حائل و ایجاد انواع محدودیت ها برای آنکه فلسطینی ها خود از این مناطق روند انجام داده است. ضمن اینکه تل اویو به صورت سازمان یافته اقدام به احداث شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری و قدس شرقی کرده و طبق آمارها اکنون 650,000 صهیونیست در 250 شهرک در این مناطق زندگی میکنند. رژیم صهیونیستی حتی پس از نبرد اخیر 12 روزه غزه با گروه های مقاومت فلسطینی باز هم اصرار بر ادامه این رویکرد داشته و طبق خبرها مقام های رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با ساخت 560 واحد مسکونی نو در کرانه باختری موافقت کردند. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی سیاست وادار کردن فلسطینی ها برای کوچ اجباری از وطنشان را در پیش گرفته و تلاش میکند با اعمال زور و حتی صدور احکام دادگاه های اسرائیلی که رأی به اخراج فلسطینی ها از محله های مسکونی آنها از جمله شیخ جراح و بطن الهوا دادند این خواسته خود را عملی سازد. صالح الحجازی معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاور میانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل میگوید کوچانیدن و تخلیه اجباری فلسطینی ها نقض آشکار قانون بین المللی درباره ممنوعیت تخلیه اجباری منازل است که در سطح جنایت های جنگی قرار دارد. البته مجری نقشه تخلیه اجباری یعنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خود با چالش های مواجه است که آینده قدرت او را مبهم نشان می‌دهد. خبرگزاری سپوتنیک در این رابطه گزارش داد
یائیر لاپید رئیس حزب یش عتید که مأمور تشکیل کابینه نیز هست و نفتالی بنت رئیس حزب یامینا برای تشکیل کابینه ائتلافی امیدوارتر شده و پیشرفت‌هایی به دست آوردند. اینگونه نتانیاهو نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی یک قدم به سقوط از قدرت نزدیکتر شده است. البته بعد از ناکامی نتانیاهو در تشکیل کابینه و همچنین شکست او در جنگ 12 روزه اخیر غزه، اکنون ریاست او بر حزب لیکود نیز در آستانه به چالش کشیده شدن است. یولی ادلستاین وزیر بهداشت این رژیم و عضو حزب لیکود گفته که قصد دارد در صورتی که احزاب مخالف توافق کابینه ائتلافی را امضا کنند، برای ریاست حزب لیکود با نتانیاهو رقابت کند و او را کنار بزند.
دکتر سعید جعفری رضوی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره این موضوع چنین اظهاری نظر کرد:
رژیم صهیونیستی همواره تو سیستم امنیتی و اطلاعاتی خودش در حال رصد مبارزان فلسطینی هست. اونها همواره توی درگیری‌ها و حوادث خاصی مثل همین جنگی که اخیراً رخ داد وقتی پیش میاد اقدام می‌کنن، این بانک‌های امنیتی خودشون رو تکمیل می‌کنن، به این معنا که شناسایی می‌کنن مبارزان فلسطینی و جوانان فلسطینی رو، کسانی که در اعتراضات شرکت داشتن، کسانی که حالا کمک کردن به هر طریق از طرق مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق فضای مجازی و بالاخره جاسوسانی که در میدان و عرصه عرض کنن که میدانی دارن. خب الان اونها بانکشون رو تکمیل کردن و در حال عرض کنم که بازداشت کردن کسانی هستن که تو این دوره جنگ و دوره اعتراضات شناسایی شده بودن. این بخش اول اقدامات اونها هست. بخش دوم این اقدامات، خب یه بخشی از بازداشت ها رو اونها در راستای ایجاد روبو وحشت و محدود کردن فعالیت فلسطینی ها در اعتراض رژیم صهیونیستی انجام میدن و تلاش میکنن که نوعی روبو وحشت رو به وجود بیارن و به نوعی اقدام فلسطینی ها تشدید نشه و به نوعی اون رو بتونن محدود بکنن. در این راستا صهیونیست ها این روند رو آغاز کردن و پیش بینی میشه که این شدت عمل حالا تا یکی دو هفته حداقل ادامه داشته باشه.
با وجود حمایت آشکار آمریکا از اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی سال 1967، اما به نظر می رسد اعتراض‌های اخیر چی در داخل فلسطین اشغالی و چی در سطح منطقه‌ای و بین المللی علیه عملیات تخلیه اجباری فلسطینی‌ها از قدس اشغالی، از جمله شیخ جراح، حاوی این پیام است که عملیات مصادره زمین‌های فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی به پاسخ نخواهد ماند و با واکنش‌های تند مواجه خواهد شد. کما اینکه جنگ اخیر 12 روزه غزه در پی ضرب الاجل گروه های مقاومت فلسطینی بر رژیم صهیونیستی برای توقف روند اخراج فلسطینی ها از قدس شرقی رخ داد و نتایج بسیار دردناک را برای تل اویو و دنبال داشت.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. ادامه رایزنی های مقامات تاجیکستان و پاکستان، امضای 12 سند همکاری بین مقامات دو کشور، رمضان رحیمزاده گسترش رابطه های تاجیکستان با ایران را دنبال میکنیم. با افزایش بیش از 10,000 شعبه رای گیری در انتخابات 1400 ایران، سپاس که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتون.
عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
یک سر شوق و شورم از این